سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 7 صبح به وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. هرتسی هالوی رئیس ستاد اردوی اسرائیل گفته که کشورش به حمله هوایی ایران و اسرائیل پاسخ خواهد داد. او ناوقت دیروز در حضور پیلوت‌های جت‌های F-35 اسرائیل در پایگاه هوایی نواتیم گفت که حمله ایران به اسرائیل با پاسخ همراه خواهد شد، اما نگفت که چه وقت و چگونه پاسخ خواهند داد. و افزود که ایران میخواست به توانایی‌های استراتژیک اسرائیل زیان برساند. رهبران جهان بر جلوگیری از تشدید تنش در شرق میانه تاکید کردند. ایران به روز شنبه بیش از 300 طیاره بی‌سرنشین و راکت را به سمت اسرائیل شلیک کرد. پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق در اوایل ماه اپریل، مقامات ایران از اقدام انتقام جویانه هشدار داده بودند. در یک تحول مربوط، وزارت دفاع ایالات متحده گفته که نیرو و تجهیزات نظامی اضافی ایالات متحده که پیش از حمله ایران به اسرائیل به شرق میانه منتقل شده بودند در همانجا میمانند. پترای در سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه با اشاره به سخنان وزیر دفاع ایالات متحده که بر توقف تنش‌ها در منطقه تاکید کرده بود گفت که واشنگتن اقدامات لازم را برای محافظت از نیروهای خود در منطقه انجام خواهد داد. او افزود که ایالات متحده اقدامات لازم برای دفاع از اسرائیل نیز خواهد کرد. این در حال است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از اسرائیل خواسته است که در پاسخ به حملات تهران دست به اقدام تلافی جویانه نزند. در بیش از 100 رویداد ترافیکی در جریان 4 روز عید در افغانستان حدود 50 تن جان باختند. این را خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان دیروز به نقل از مسئولان ریاست عمومی ترافیک در کابل گزارش داد. در گزارش آمده که 8 زن و 13 کودک مشمول قربانیان می شوند. بر اساس گزارش، بسیاری از این رویدادها در ولایت‌های هرات، غزنی و پکتیکا رخ داده. به احتیاطی رانندگان، نبود علائم ترافیکی و نامناسب بودن جاده‌ها از عوامل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می‌شوند. شمار قربانیان بارش‌های شدید توأم با رعد و برق در پاکستان و 49 تن افزایش یافت. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که این افراد در 3 روز گذشته در اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا و بلوچستان جان دادند. مقامات در جنوب غرب پاکستان حالت اضطراری اعلان کردند. در همسایگی پاکستان افغانستان نیز به گفته مقامات حکومت طالبان در سیلاب‌های اخیر دست کم 33 تن جان باختند. و شرکت تسلا به کارمندانش اطلاع داده که بیش از 10% از نیروی کار این شرکت به زودی اخراج خواهند شد. با گزارش رسانه‌های غربی، تسلا در یادداشت به کارمندانش جزئیات این طرح را ارائه کرده است. ایلان ماسک، مدیر عامل این شرکت، در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که تقریبا هر 5 سال یک بار برای مرحله بعدی رشد و توسعه ضروری است که نیروی کار شرکت را تجدید سازمان کرده و کاهش دهند. تسلا یکی از بزرگترین تولید کنندگان موتورهای برقی در جهان است. هفت و 4 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
با توجه به شواهد و حقایق مبنی بر نقض حقوق بشر از سوی طالبان و اقدامات سرکوبگر آنها علیه زنان، اطفال و جوانان، آنها بسیار خطرناکند.
نخستین زنه که به نمایندگی از افغانستان در مسابقات المپیک اشتراک کرده بود میخواهد که کمیته بین المللی المپیک، کمیته ملی المپیک تحت مدیریت طالبان را تحریم کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که محدودیت‌های طالبان بر زنان آنها را نیازمند کمک کرده.
زمان که طالبا آمدن ما وظیفه خود از دست دادیم، در خانه ماندیم، بسیار به یک حالت روحی بد قرار گرفتیم. واقعا وضعیت نگران کننده است.
مهاجران افغان در ایران نگران سرنوشتشان هستند.
مدت مدارک قانونی ما هم تکمیل شده و همچنان اینا نمیخواهند که مدارک ما را دوباره تمدید بکنند.
و برنامه کاروان زهر را هم با شما خواهیم داشت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موجهای کوتاه 19 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط با شماییم. من ژعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استودیو میزبان شما هستم. واشنگتن از افزایش ارسال کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه در روزهای اخیر خبر داده. تا لحظات دیگر در این مورد هم به شما خواهیم گفت. اما حالا فریبا رضایی، نخستین زنی که به نمایندگی از افغانستان در مسابقات المپیک سال 2004 در شهر آتن اشتراک کرده بود، برای این که به افغانستان جهت اشتراک در مسابقات پیشرو در پاریس اجازه داده نشود کمپاین می کند. او که فعال حقوق زن نیز است و مخالف رفتار کنونی طالبان با زنان، انتظار دارد که کمیته بین المللی المپیک، کمیته ملی المپیک تحت مدیریت طالبان را تحریم کند. این فعال حقوق زن استدلال می کند که حکومت طالبان با اقدامات سرکوب کننده حقوق زنان را نقض کرده است. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
با آغاز مسابقات المپیک 2024 در پاریس تقریبا 100 روز باقی مانده است، ولی شماری از فعالان حقوق بشر و ورزشکاران سابق می‌خواهند که کمیته المپیک افغانستان که زیر کنترل طالبان است باید تحریم شود. فریبا رضایی یکی از این فعالان است که در بازی‌های المپیک سال 2004 در آتن به نمایندگی از افغانستان اشتراک کرد. او که اکنون در کانادا به سر می‌برد می‌گوید که در شرایط فعلی که طالبان حقوق زنان را نقض کرده‌اند، با کمیته المپیک افغانستان که زیر کنترل آنهاست نباید راه داده شود که در مسابقات المپیک اشتراک کند. فریبا رضایی به خبرگزاری رویترز چنین گفته است:
با توجه به شواهد و حقایق مبنی بر نقض حقوق بشر از سوی طالبان و اقدامات سرکوبگر آنها علیه زنان، اطفال و جوانان، آنها بسیار خطرناکند. اگر کمیته بین المللی المپیک به آنها اجازه دهد که برای اشتراک در مسابقات المپیک سال 2024 در پاریس و اروپا بیایند، برای مردم اروپا بسیار خطرناک خواهد بود.
فریبا رضایی می افزاید که کمیته بین المللی المپیک دختران افغان را در تیم مهاجران شامل و اجازه اشتراک در مسابقات المپیک بدهد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و مسئولان کمیته ملی المپیک درباره اظهارات فریبا رضایی و خواسته های دیگر مشابه ابراز نظر نکردند. کمیته جهانی و آسیایی المپیک قبل از این مسئولان کمیته المپیک حکومت طالبان را به برخی از مسابقات و مناسبت ها دعوت نکرده است. تنها برخی از دستیاران کمیته مانند باور هوتک، داد محمد پاینده که قبلا نیز در مسابقات المپیک اشتراک داشتند و رقابت ها رفتند. بر علاوه این، حفیظ ولی رئیس کمیته المپیک دوران نظام جمهوری مخلوع و رقابت های المپیک آسیایی که سال گذشته در چین برگزار شد به نمایندگی از افغانستان دعوت شده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر نیز چند روز پیش از کمیته بین المللی المپیک خواستار شد تا کمیته ملی المپیک افغانستان NOC را به دلیل محدودیت هایی که طالبان بر ورزش زنان وضع کرده اند تحریم کند. این سازمان با نشر یک گزارش روز پنجشنبه گذشته تاکید کرد که این تحریم باید تا زمانی که کمیته المپیک افغانستان زیر اداره طالبان باشد و زنان حق اشتراک در مسابقات را نداشته باشند ادامه یابد. طالبان با برگشت به قدرت در افغانستان در کنار محدودیت‌های دیگر، برگشت و گذار و رفتن زنان به سالن‌های ورزشی نیز محدودیت وضع کرده‌اند. برخی از ورزشکاران زن به دلیل این محدودیت ها کشور را ترک گفتند و شماره توانستند که در مسابقات در کشورهای دیگر اشتراک کنند. کمیته بین المللی المپیک گفته که با طالبان در تماس است و آنها را ترغیب کرده که محدودیت ها بر ورزش و حقوق دختران را لغو کنند. جیمز مکلود، یک مسئول کمیته بین المللی المپیک، به خبرگزاری رویترز گفته است که هیئت مدیره این کمیته درباره تعلیق عضویت کمیته ملی المپیک افغانستان یا تعلیق نکردن آن نظریات مختلفی را شنیده، ولی این واقعیت را نیز می‌بیند که کمیته بین المللی المپیک به این باور نیست که منزوی ساختن انجمن ورزشکاران افغان در شرایط کنونی یک گام خوبی خواهد بود. برخی کشورها در برابر محدودیت‌های وضع شده بر ورزش زنان در افغانستان یک سلسله اقدامات را از قبل روی دست گرفتند. از جمله استرالیا بازی‌های تست سال گذشته خود با تیم کرکت افغانستان و بازی‌های 20 اوور امسال را لغو کرد و این اقدام باعث اعتراض برخی از بازیکنان افغان شد. طالبان که از حکمروی آنها تقریبا 2.5 سال سپری شد، از محدودیت‌هایی که بر آموزش و کار دختران و زنان و ورزش و فعالیت‌های اجتماعی آنها وضع کردند، علی‌رغم فشارهای خارجی و داخلی منصرف نشدند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران آنها را آسیب پذیر و نیازمند به کمک کرده. این سازمان به روز دوشنبه در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که وضعیت بشری در افغانستان همچنان وخیم است. در این گزارش سحر لیوال با شماری از زنان هم صحبت کرده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان وظایفشان را از دست دادند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR می گوید محدودیت های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران افغان آنها را آسیب پذیر و نیازمند کمک کرده است. این سازمان روز دوشنبه با نشر پلان منطقه‌ای واکنش به پناهندگان 2024 تا 2025 و وضعیت افغانستان در صفحه ایکس خود این موضوع را مطرح کرده است. UNHCR افزوده که وضعیت بشری در افغانستان همچنان وخیم است و این برنامه بر دسترسی به آموزش و معیشت افغانها در این کشور تمرکز دارد. در این حال شماری از زنان افغان که سرپرست خانواده هایشانند و با وضع محدودیت از سوی حکومت طالبان وظایفشان را از دست دادند، به رادیو آزادی میگویند که مشکلات اقتصادی ناشی از دست دادن درآمدشان آنان را با فشارهای روانی نیز دچار کرده است. زینب رضایی که قبل از حاکمیت طالبان در یک شبکه تلویزیونی دولتی در کابل کارمند بود میگوید:
در خانه کرای زندگی میکنم، سرپرست ندارم و این محدودیت ها خیلی ضربه زیاد محکم بر ما زده. اصلا نمیتونم خرج مصارف خانواده ما به آسانی پورا کنم و واقعا بر ما سخت است. از لحاظ روحی شکنجه میشم که میبینم حتی نمیتونم مشکلات زندگی خود حل بسازم.
نازنین نیکزاد کارمند پیشین یکی از مؤسسه های غیر دولتی در کابل که با مشکل مشابه روبرو است میگوید:
زمان که طالبا آمدن ما وظیفه خود از دست دادیم، در خانه ماندیم، بسیار به یک حالت روحی بد قرار گرفتیم. واقعا وضعیت نگران کننده است بر تمام خانم‌ها. کسایی که سرپرست ندارن واقعا خیلی گران تمام میشه، چون اینا به این فکر هستن که چیگونه آینده اولادای خود بسازن.
حکومت طالبان هموار مدعی است که حقوق زنان افغان را در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده است، ادعایی که برای زنان افغانستان و جامعه جهانی قابل قبول نیست. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در کنار وضع محدودیت بر آموزش بالاتر از صنف ششم زنان و دختران و تحصیلشان در پوهنتون، کار آنان را در بیشتر اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها ممنوع کردند. این در حال است که اوچا در گزارش ماه مارچ خود گفته که نزدیک به 24 میلیون افغان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت که بیش از نیمی از آنها دختران و زنان هستند. همچنان برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد اخیراً با نگرانی گفته که شمار زنان و کودکان مبتلا به سوء تغذیه به 1,200,000 تن رسیده و احتمال می‌رود در همین سال این رقم به 3 میلیون تن افزایش یابد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سومن 14 ساله نابیناست اما می خواهد معلم شود. عنوان گزارش تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر مطالب جالب ما می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. واشنگتن می گوید که ارسال کمک های بشر دوستانه به نوار غزه در روزهای اخیر افزایش یافته. این در حال است که بسیاری از بخش های نوار غزه در نتیجه جنگ شش ماه ویران شده و مردم با گرسنگی روبرو هستند. سلطان محمد سرور بیشتر می گوید.
جان کربی، سخنگوی امنیت ملی قصر سفید، روز دوشنبه گفت که کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه در چند روز گذشته به میزان زیاد افزایش یافته است و افزود که ایالات متحده می‌خواهد که این کمک‌ها ادامه یابد. وی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی MSNBC گفت کمک‌ها در چند روز گذشته و به طور چشمگیر افزایش یافته است. این مهم است اما باید ادامه یابد. سخنگوی قصر سفید افزود که 2000 لاری کمک ها و از جمله 100 لاری در 24 ساعت گذشته به نوار غزه داخل شدند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در اوایل ماه جاری تهدید کرد که در صورت از عملیات اسرائیل در نوار غزه حمایت خواهد کرد که مقامات اسرائیلی گام های ملموس برای حفاظت از امدادگران و غیر نظامیان بردارند. این اظهارات از سوی رئیس جمهور امریکا بعد از آن ابراز شد که در یک حمله اردوی اسرائیل 7 تن از اعضای یک مؤسسه خیریه به نام World Central Kitchen یا آشپزخانه مرکزی جان جان باختند و این اولین باری بود که رئیس جمهور امریکا سعی کرد که حمایت امریکا از اسرائیل را به روش نظامیان این کشور در جنگ ارتباط دهد. جان کربی در یک گفتگوی جداگانه با شبکه تلویزیونی CNBC افزوده گفت طوره که رئیس جمهور بایدن گفته اگر به مرور زمان شاهد تغییرات قابل توجهی نباشیم سیاست ما در قبال غزه تغییر خواهد کرد. از عملیات هوایی و زمینی اسرائیل در غزه 6 ماه می‌گذرد. این عملیات با حمله 7 اکتبر گروه حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افکن شناخته می‌شود. اکثریت بخش‌های نوار غزه در اثر عملیات اسرائیل ویران شده و فلسطینی‌ها با قحطی و امراض گسترده روبرو هستند و تقریباً همه ساکنان غزه بی‌خانمان شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. طوری که در آگهی هم آمد 24 ساعت با شماییم. از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا هم سر میزنیم به ایران، جایی که بعد دنبال تصمیم تازه حکومت ایران شماری از مهاجران افغان نگران شدند. ورود، اسکان و اشتغال مهاجران که حتی مدرک اقامت دارند هم در 3 شهر ایالت بوشهر ایران ممنوع شده. بیشتر در این گزارش.
مقام های بوشهر ایران در سه شهرین ولایت ممنوعیت تازه را بر مهاجرین وضع کرد. خبرگزاری اسنا ایران روز یکشنبه بر نقل از رازیه علیپور مدیر کل ادبای خارجی و مهاجرین در بوشهر ایران گزارش داده که شهرهای گناوه، دلم و آسلویه جزء مناطق ممنوعه هستند و ورود اسکان و اشتغال مهاجرین در این شهرها ممنوع است. او افزوده که این ممنوعیت حتی بالای مهاجرینی که اسناد اقامت در این کشور را دارند نیز وضع شده و در صورت شناسایی این مهاجرین بازداشت و اخراج خواهند شد. مدیر کل ادبای خارجی و مهاجرین گفته که در سال گذشته چندین مرحله از این طرح اجرا شد و بیش از 26 هزار نفر در این روند از بوشهر ایران اخراج شدند و سال روان نیز این روند به گونه مستمر و با مشارکت نیروهای انتظامی و امنیتی و دیگر دستگاه‌های زیربط ادامه خواهد داشت. او هرچند مشخص نکرد که این مهاجرین ادبای کدام کشورند، اما اکثریت مهاجرین در ایران را افغان‌ها تشکیل می‌دهند که پیش از این اقدامات برای اخراج آنان از این کشور صورت گرفته است. مهاجرین افغان در ایران نگران این ممنوعیت هستند و میگویند که با وضع آن در امور روزمره زندگیشان با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. مریم، یک تن از زنان معترض افغان که به علت تهدیدهای امنیتی از 1.5 سال به این سو به ایران پناه برده و در شهر دلم بوشهر زندگی میکند، به رادیو آزادی گفت:
مدت مدارک قانونی ما هم تکمیل شده و همچنان اینا نمیخواهند که مدارک ما را دوباره تمدید بکنند و روز به روز محدودیت هایشان بالای شهروندان و مهاجران افغانستانی بیشتر و بیشتر میشه که ما روزانه نمیتونیم که بیرون گشت و گذار بکنیم، حتی تا مغازه بریم و همون مواد مورد نیاز خود به دست بیاریم و همچنان ما نیاز داریم به اینکه کار بکنیم. اگر ما کار نکنیم نمیتونیم زندگی روزمره خود پیش ببریم. قیمتی هم در اینجا به اوج خودش رسیده.
احمد از نظامیان پیشین افغان که اکنون در شهر گناوی ولایت بوشهر ایران مهاجر است میگوید با افزایش محدودیت ها در ایران مهاجران افغان دچار مشکلات روحی و روانی شدند. او به رادیو آزادی گفت:
امروز کمی اعلان میشن که مهاجران را اذیت میکنن، آزار میکنن یا اونا را رد مرز میکنن، میبرن. همه افغانایی که همینجا هستن در کنار ما هستن همشون دچار استرس و وحشت زده میشن. حتی من خودم مجبور به این میشم سر کار نرم. من خودم یک نظامی پیشین هستم در افغانستان، یعنی یک ترسی دارم که مردم را افغانستان نفرستن و در اردوگاه ها خیلی مردم ها را بسیار آزار اذیت تا حتی که مثلا پلیس هایی که یک مهاجر را دستگیر میکنن یک پول انگفت ازشان تقاضا میکنن.
حکومت ایران پیش از این نیز از طرح اخراج حدود 5 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان در این کشور ایاد کرده و بر اساس گزارش ها روزانه هزاران تن به شمول زنان و کودکان را از این کشور اخراج میکنند. این در حالی است که حکومت پاکستان نیز اعلام کرد که روند دوم عملیات اخراج مهاجرین افغان را از روز دوشنبه 15 آوریل آغاز میکند. در روند نخست اخراج مهاجرین افغان از پاکستان که در اول ماه نوامبر سال 2023 میلادی آغاز شد، بیش از 500 هزار مهاجر فاقد اسناد قانونی اقامت در این کشور به گونه اجباری به کشور بازگشتند. در میان مهاجرین افغان در ایران و پاکستان اکثریت کسانی شاملند که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 2021 به خاطر تهدیدهای امنیتی، فقر و بیکاری و عدم ادامه تحصیل فرزندانشان مجبور به مهاجرت به این کشورها شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از زنانی که در نزد طالبان زندانی بودند میگویند که اکنون با مشکلات روحی و روانی مواجه هستند. آنها ادعا میکنند که در زندانهای طالبان زنانی که به دلایل مختلف از جمله مخالفت با حکومت طالبان معترض بودند تحت ضرب و شتم قرار گرفتند. این زنان می افزایند که اگر جهان در مقابل زنان افغان بی توجهی نشان دهد، این وضعیت در افغانستان می تواند پیامدهای جدی و ناپسند را به همراه داشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک زن آغاز می شود که تجربه زندان طالبان را دارد.
زندان طالب متفاوت از زندان‌هایی که حکومت ها بوده و حکومت ها شده متفاوت از او هستند.
ظریفه یعقوبی 45 شب را در زندان طالبان سپری کرده و اکنون در کانادا زندگی می کند. او می گوید که پس از آن توسط طالبان دستگیر شد که همراه با دختران دیگر به قوانین طالبان که برای سلب حقوق زنان و دختران وضع شده بود اعتراض خیابانی کردند. ظریفه می افزاید که طالبان پس از دستگیری زنان و دختران آنها را در زندان شکنجه، توهین و تحقیر می کنند و از آنها اعتراف اجباری می گیرند.
تحقیر و توهین، شوک برقی، تحقیر به قوم، به مذهب، شلاق و مواد بر روی دبین نان انداختن، مواد های دبین نان انداخته، همه همکارای ما که زندان شده که برآمده این مشکل داره، در کل همه ما یاد فراموشی پیدا کرده.
ظریفه در ریاست چل و استخبارات طالبان در یک اتاق انفرادی در بند بوده. او در ادامه افسود
زنایی که در اتاقای نزدیک ما بودند صدایش رو میشنیدم، آزارم میده و صدای مردای رو میشنیدم که ما در منزل دو بودم، مردا در منزل اول بودن، گفتن که ما یک بار خلاص کنید، هر بار اذیت نکنید.
طالبان پس از دوباره به قدرت رسیدنشان در آگوست 2021 ممنوعیت های زیاد را علیه زنان و دختران افغان در بخش های آموزشی، کار، تحصیل و حقوق بشری وضع کردند. این محدودیت های طالبان در نخست با اعتراضات خیابانی زنان و دختران به منظور تامین حق آموزش، کار و دیگر حقوقشان روبرو شد. اما همواره طالبان این اعتراضات را سرکوب و برخی معترضان را بازداشت و زندانی کردند. معترضانی که در زندانهای طالبان بودند میگویند که پس از شکنجه از سوی طالبان در زندانها با مشکلات روحی و روانی گرفتار شدند. رقیه سایی یکی از آنهاست. او اکنون در آلمان زندگی میکند. اما میگوید که هر شب کابوس های زندان طالبان را میبیند.
من شخصا خودم 2 سال از قضیه زندانی شدنی اولیم که 4 روز ماندم، دیرم نماندم، و تقریبا 1 سال بیشتر از قضیه زندانی شدن بار دومم که 26 مارچ بود به خاطر مکتب متظاهرات کرده بودیم. میگذرم، من هنوز که هنوز از مکابوس میبینم، من هنوز آرامش ندارم، خواب ندارم، بیخوابی پیدا کردیم، خواب نمیرم و یک نوع یاد فراموشی شدید پیدا کردیم. من وقت در حین صحبت کردن
3 منبع دیگر از دختران در ولایت بامیان و دایکندی که تجربه زندانی شدن از سوی طالبان را دارند نیز با ما صحبت کردند و نخواستند صدای آنها نشر گردد. این موارد را تایید کرده و میگویند که آنها دچار یاد فراموشی و مشکلات روانی شدند. اما طالبان همواره اتهامات بدرفتاری در زندانهایشان را رد کرده و گفتند که حقوق زنان و افراد دیگر جامعه مطابق به شریعت اسلامی در افغانستان فراهم شده است. در این حال سیما نوری، یک فعال حقوق بشر که در ناروی زندگی میکند، پیشنهاد میکند که جامعه جهانی باید اقدامات پیشگیرانه ای را برای جلوگیری از برخوردهای خودسرانه طالبان انجام دهد. او به رادیو آزادی گفت
و برای جلوگیری از خشونت ها و نقص قوانین حقوق بشری لازم هست که جامعه بین المللی فشارهای بیشتری را به جهت رعایت حقوق بشر توسط طالبان اعمال بکنه و اینکه روی شفاف سازی، ایجاد زندان‌های شفاف و مطابق با استانداردهای بین المللی تاکید بیشتری داشته باشند و هر از دوی گزارشگر ویژه خودم روان کنم.
خانم نوری در حال خوان رسیدگی به خشونت‌ها و ایجاد زندان‌ها با استانداردهای بین المللی و همچنان فرستادن گزارشگر سازمان ملل در افغانستان می شود که در 8 مارچ امسال ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری افغانستان، نیز در صحبت به رادیو آزادی گفته بود که بیشتر بدرفتاری ها در زندان های استخبارات و در زندان های شخصی که توسط قماندانان طالبان پیش برده می شود صورت می گیرد. اکنون ظریفه یعقوبی نیز از جهان میخواهد.
خواهش مجلس‌های بین‌المللی و سازمان ملل بیاین در کنار زنای افغانستان استاد شوین، در طالبان سر طالبان فشار بیارین تا طالبان بپذیره با زنای افغانستان اورید گفتگو شود، حداقل زنای افغانستان را بپذیره، با زنای افغانستان کار کنه.
پیام ها و نظریات شما.
ما متقاعدین پیش روی ریاست تقاعد جمع شدیم، اجتماع کردیم، 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن. اونها از ریاست تقاعد خواستم که همین تقاعد ما چرا 3 سال است که اجرا نمیشد. همین متقاعدین برشان عرض کردن به طالبان که گفتن که ما عید آمد، این بعد روزه است، اولادای ما از ما نان میخواه، آب میخواه، این همین تقاعد است که از امون امرار حیات میکنیم، با اولادای خود لباس میخریدیم، نان میخریدیم، آب میخریدیم، از امون یاشا عبادت میکردیم. همین مسئولین طالبان آمدن کتیم بود ریسپیدا و بعدن متقاعدین بعدن مشاجره لبزیم کردن، کدشان دستاندازیم کردن، اونها را لطم کردن، یک تعدادش بسیاری در مطراف در انجرا بالا کردن بردن و اونها را سرسیما کردن، بسیار جنجال شد. همی از خیرتان همی پیش روی سیاست قوت 4-5 هزار متقاعدین جمع شده بودن، اونها حقوق خود میخواستن و طالب آمدن. ما چیم که از اوضاع بودن یا از امنیت بودن، متقاعدین بسیار لط کردن، بسیار کدشان کشوگیر کردن.
از شما میپرسم که از دهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد
از چرا مملکت افغانستان تقاعد نمیده؟
نمیفهم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه؟ از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. هرتسی هالوی رئیس ستاد اردوی اسرائیل گفته که کشورش به حمله هوایی ایران به اسرائیل پاسخ خواهد داد. وزارت دفاع ایالات متحده گفته که نیرو و تجهیزات نظامی اضافی ایالات متحده که پیش از حمله ایران به اسرائیل به شرق میانه منتقل شده بودند در همانجا میمانند. در بیش از 100 رویداد ترافیکی در 4 روز عید در افغانستان حدود 50 تن جان باختند. شمار قربانیان بارش‌های شدید توأم با رعد و برق در پاکستان با 49 تن افزایش یافت. و شرکت تسلا به کارمندانش اطلاع داده که بیش از 10% از نیروی کار این شرکت به زودی اخراج خواهند شد. تشکر از همراهیتان. من و همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردیم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. 2 سال از منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان و حکم رهبر آنها در رابطه با منع کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر میگذره. برنامه هفته کاروان زهر را به بحث در رابطه با همین موضوع اختصاص دادیم. در این بحث با میمانای برنامه خود محمد ایوب رفیقی و خلیل احمد نادم در این رابطه صحبت میکنیم که حکومت طالبا در این 2 سال چقدر در جلوگیری از منع کشت کوکنار موفق بوده و موانعی در برابر طالبا در این مورد چی است. بحث را با رفیقی صاحب آغاز میکنیم. رفیقی صاحب، شما که وضعیت را از نزدیک دیدین، طالبا در این 2 سال چقدر تانستن منع کشت کوکنار در افغانستان شوند و با چی مشکلات دهی بخش رو برو هستن؟
سلام به شما و به تمام شنونده های محترم شما. مسئله کشت کوکنار یک مسئله سیاسی، اقتصادی، انسانی، عاطفی، همه چیز رو در بر میگیره. وقتی که ما از کشت کوکنار گپ بزنیم، ما جغرافی رو سرش صحبت میکنیم که در این جغرافی حداقل 40-45 سال متواتر تریا کشته شده و خصوصا در 20 سال اخیر جمهوریت به میلیاردها دلار سرمایه گذاری شد که این کشت به اوج خود رسید که 15,000-16,000 تن ما شاید تولید جهان تایید میکرد و جهان سروی میکرد. ما چیز نداشتیم، ظرفیت نداشتیم. به هر صورت وقتی که ما صحبت از این میکنیم که کوکنار از افغانستان جمع میشه و بس نکن میرسه، این مسئله یک شب یک سال و 2 سال نیست. این تدریجی باید پایان شود، تدریجی باید از بین برد، بخاطر که تمام حلقات اقتصادی ما باش گره خوردن. یک نسل دو نسل زارین ما در این کش دست اول کار کردن و کسایی هستن که در بخش زراعت را چی ندارن، دسترسی ندارن یا تجربه ندارن. وقتی که ایسا یک وضعیت ما مشاهده میشنیم، به هر فیصدی معقولی که به تایید مردم افغانستان باشه، به تایید جهان باشه که این رقم کنیم، این موفقیت است. من هیچ انتظار از این نداشتم که ما که در 2 سال اول حکومت طالبان 95% تخفیف پیدا کنه. 95% یک تخفیف به حد زیاد است. من هیچ نتوقع داشتم که 30% اضافه باشه، ولی 95% یک پاسخ بسیار کلان ملت است که نمیکنه. این از هر چیز هست، ولی یک رقم بسیار بلند است. و وقتی که مثلا 95% فیصد در میانمه ما به یک داشتم که کشت کوکنار برای زارین افغانستان و برای زمینداره افغانستان یک کشت خوب نیست، کشت قابل قدم سر موضوعات منفیش پاس کنم بدم.
درست، شما به آمار 95% اشاره کردین. ای آمار 95% کاش در کشت کوکنار هم جهان داده، سازمان ملل را گزارش دادن گفتن که 95% کشت کوکنار در افغانستان کاهش یافته. خب آل که جهان ای آمار را داده، شما همکاری جامعه جهانی را چقدر میبینین؟ چون شما در ابتدا اشاره کردین که بود اقتصادی و بود انسانی هم داره.
ما فکر میکنم به اندازه که کشت کوکنار در افغانستان کم شده و پولی که به مقابل کشت کوکنار را استفاده میکردن به ضررش و جلوگیریش، ما میبینیم که 5% کشت کوکنار که در افغانستان مانده زیر تعرض مواد کیمیایی چی میشه علی احمد. یعنی اگر اینا نتارن که 5% زارعین افغانستان کمک کنن که اونا کشت کوکنار نکنن، اینا پس مانده. یعنی به هر قسمه که اینا ارقام درست نیست، به خاطر که 5% که فیصدی بیشتر کوچک مردم افغانستان است. متصادفاً اقتصاد افغانستان اگر خواسته باشیم یا نخواسته باشیم با زراعت گیره خورده. 85% مردم افغانستان زیربنای اقتصادیش زراعت است، مستقیم یا غیر مستقیم. دیگه به این لحاظ باید به زارعین افغانستان، به خصوصا به کسانی که 5% که یا کسانی که از مجبوریتی را کشت میکنن به هر دلیل معقول یا غیر معقول، اینا باید زیر پوشش قرار بگیرن و یک زبان مشترک پیدا کنن که چی توش نمیتونه که اینا به دیل معیشتشان برشان بر اساس هر معیار جهانی که باشه باید برآورده بشه. از من فکر میکنم که کمک‌های جهانی در این مورد اصلا قابل توجه نبود.
بسیار تشکر رفیق صاحب. نادیم صاحب، اگر با شما بیاییم در رابطه با من کشت کوکنار، خوب چون رفیق صاحب که اشاره کردن این مسئله تنها من کشت کوکناری نیست، این مسئله اقتصادی و بشری و وضعیت دهقان هم در بر میگیره. خوب وقت یک پلان به خاطر و یا حکم به خاطر من کشت کوکنار اعلام میشه، باید همه ی ابعاد را در نظر بگیره، چون اقتصاد تعداد زیادی از خانواده ها به ویژه دهقانان به این وابسته است. در حکم رهبر طالبا و در اقداماتی که اینا در 2 سال گذشته در بخش من کشت کوکنار کردن، چقدر به این مسئله اقتصادی از این توجه کردن و به وضعیت دهقانان، چقدر حکومت طالبا به عنوان یک حکومت که حکم داده و مسئول تطبیقی حکم و رسیدگی به وضعیت مردم هم است، به این توجه شده به نظر شما؟
تشکر و سلام خدمت شما، خدمت میمان برنامه و شنونده های عزیز رادیو شما. خدمت برد برسانم که پدیده کوکنار ای پدیده جهانی است، منحصر به افغانستان نیست و ای که طالبان تانستان که به گفته آقای رفیقی که حدود 95% تانستان که اینا در کشت یا پایش تخفیف بدن، یک خلام یا رقم بسیار بزرگی است واقعا. اما ای به اصطلاح فیصله یک طرفه است، یعنی مشکلات دهقانا را در نظر نگرفتن و اینا مجبور هم هستن به خاطر اینکه انگشت انتقاد جامعه جهانی طرف از اینا نباشه و از یک طرف اینا داشته باشن یک پوینت مثبت به ارتباط این مواد مخدره، چون یک پدیده شوم جهانی است، برداشته باشن گمای مثبت بسیار در خور ستایش است. من یادم است به تاریخ های 14-15-16 عبده اقرب که در کانتیننتال ما یک کنفرانس به ارتباط انکشاف افغانستان داشتیم از طرف تیم ابن سینا، در اونجا معاون سرمنشی ملل متحد او هم آماده بود، اونجا بالاخره او هم در اونجا اشتراک کرد و حرفای از او هم به ارتباط مواد مخدره بود که ما میلیون ها دلار به خاطر جلوگیری از مواد مخدره مصرف کردیم و ما در اون زمان طالبان او قصه کرد که آماده بود کابل و همراه ملا عباس آخونگو برفتم در قندار هم را از او دیدم و او برای ما وعده کرد که من بیخی به صفر میرسانم. میگه ما اصلا باورم نمیشد که اینا این کار بتانه و پس حالا دیدیم که واقعا اینا تانستن که اینمی کار عملی بسازن و حالی هم اینا تسلیم دارن، چون این مواد مخدره سابق شد که از این خوب اقتصاد جرمی از این مواد مخدره استفاده میشد، برای از این که دگاه های دیران نداشتن مخالفین دولت و اینا از این وساط فروش از این خود اکمال میکردن یا سلام میخریدن یا هر کاری که میکردن. اما بعد از این که جامعه جهانی هم به افغانستان آمد، متاسفانه در ساعاتی که دولت اونجا حاکمیت داشت به اندازه کافی مواد مخدره کشت می شد.
درست. در رابطه به تبعات از این شما گفتین آقای نادم، جامعه جهانی هم گفتین که اینا هم تا حد راضی هستن از وضعیت موجود در بخش مبارزه با مواد مخدر و منع کشت کوکنار. خوب، پس چرا جامعه جهانی به نظر شما اینا در بخش کمک ها اینا کمک هاشون را اثر نمی گیرن؟ چون دهقانان در این بخش خیلی زیاد متضرر شدن. شما وضعیت را از نزدیک دیدین، میبینین که دهقانان هر روز شکایت دارن، اینا میگن که اینا حاضر هستن که کشت کوکنار را متوقف کنن، اما باید کمک هم با اینا صورت بگیره چون اقتصاد زنا ضربه دیدن. جهان چرا در این بخش آماده نیست که در افغانستان کمک کنن و خصوصا با حکومت طالبان؟
متاسفانه مسئله افغانستان یک مسئله جهانی است که میدان رقابت‌های کشورهای اول قدرت است و به اصطلاح به افغانستان به این شکل نمیبینن که خب میبینین شما که حکومت ها میاین میرن، چیزی که باقی است در این کشور ما این مردم است و سرزمین است. متاسفانه که دنیا با ملت افغانستان معامله نمیکنه و کمک نکرده. شما در این 20 سال ببینین که وضعیت به چی حالت بود. من یادم است که تنها بریتانیا 400 میلیون پوند ای به خاطر مبارزه با مواد مخدر یک دفعه کمک کرد. 400 میلیون پوند شما به دلار بزنین که چقدر این تراکتور میشه، چقدر تخم اصلاح شده میشه، چند تا فابریکه به آباد میشد. مثلا فابریکایی که هم زراعت تقویه میکنه هم صنعت، مثلا پخته، کشت پخته که از او اگر بیترین بدیل به عوض مواد مخدره یا تریاک پخته شده میتونه، برای اینکه پخته طلای سفید گفته میشه. نمال شما ببینید ازبکستان، تاجیکستان، این کشورها بسیار با غرور میگن که اینقدر سالانه ماهی در ترک فروش پخته داریم. ولی به افغانستان فابریکاتی داشتیم، مثلا فابریکات جنوپرس چیز بود، ایراد بود، فابریک پخته ایراد، فابریک قندوز بود، هلمند بود، که یا هم نه تنها که به اصطلاح پخته را معلوج میکرد، هم کنجاره تیار میکرد به ایوانات، هم به اصطلاح پخته معلوج برای نساجی میداد، صادر میکرد به خارج، روغن تیار میشد، صابون ساخته میشد. اینا همه که هم دهقان به کار میافتاد، هم مردم به کار میشد، هم به
صلاح جلو فرار اسعار بگیرید. دمی بخش نادم صاحب، سوالم هم دمی بخش است که چرا حال چون این کمک ها صورت نمی گیره در این بخش؟ جهان چرا در این بخش اقدام نمی کنه و خواست جهان بیشتر از این چی است به نظر شما؟
من فکر میکنم که جهان، برای جهان هم این سیاستی را که طالبا پیش می گیره در ایسی مثلا حقوق بشر، در ایسی زن، در ایسی تحصیل، اصلا در ای اصل قابل قبول نتان بر افغان ها خو بیخینی، به جامعه جهانی هم نیست که شما در ای اصل شما طفل دختر نمانین که اصلا به شیش به بالا درس بخونه. یعنی همین کدام جای از این منطق داره؟ نه به اسلام از این کار، نه به نظر حقوق بشر قابل قبول است هیچ چیز. از او واسطه جهان ایران مانده که با چنین یک رژیمی، با چنین مردم چطور برخورد بکنن. و از این واسطه هست که شما ببینید که هیچ کشوری به رسمیت نمیشناسه. این سال سیوم هست که تقریبا این آگست که به سه سال از آمدن از اینا به قدرت هست، این حکومت هیچ کس به رسمیت نمیشناسه. برای اینکه به چشم شک میبینن به اینا، دیگه اینا میده قدم های را نمیبردانن که قدم های باشه که هم به نفع مردم باشه، هم به نفع دنیا باشه و دنیا به یاد تعامل کنه. بالاخره این کشور به رسمیت نشناسه. زمانی که کشور به رسمیت شناخته شه و این رهبری از این از لیست سیاه برای بالاخره بتانن سفر کنن، تعامل صورت بگیره، در اون صورت است که جامعه جهانی، بانک انکشاف پذیری، بانک جهانی، مؤسساتی که میتونن به افغانستان کمک کنن در بخش زراعت، در هر بخش، و در اون صورت که میتونن که کشور به رسمیت بشناسن، به ایسی یک کشور به اصطلاح رسمی و نماینده مردم افغانستان یا قبول بکنم.
بسیار تشکر نادم صاحب. رفیقی صاحب، در بخش امکانات و اگر بیاییم، خب وقت به کشت بدیل دهقانان تشویق میشه، باید منابع کافی آبی وجود داشته باشه، باید در بخش ترویج زراعت بدیل باید با دهقانان کمک صورت بگیره. اگر مشخصا در بخش منابع آبی بیاییم، به نظر شما چقدر منابع آبی کافی در افغانستان وجود داره به خاطر زراعت و کشت بدیل و کشت مشروع؟
بخش تکنیکی موضوع را بسیار پیش نمیرم، ولی چیزی را که ما میدانیم و ما تجربه کردیم این حیث زمین دارم، ما از اون نقطه نظر برتان بگیم. برای زراعت در هر کشور مخصوصا افغانستان اولین چیزی که آیاتی که ضرورت است آب ضرورت است. زارین افغانستان یا زراعت افغانستان کلانترین چالش که اینا امرایشان روبروستن و آنان روبروستن و کمبود آب است و رساندن آب به جای معین زراعت. وقتی که حکومت ما از حکومت گپ میزنیم، از جامعه جهانی گپ میزنیم، از میلیاردها دلار که مصرف شده در این راستا از او صحبت میکنیم، ما به این نظر هستیم که چطور بتانیم که ما زیربنای زراعت خود ادی اقلی احیا کنیم و این پولای گزافه که در ایران مصرف شده و موجود است و مردم جهان اعلان میکنن پول بسیار زیاد است، پول کمی نیست. میتونه شده که از راه های بسیار معقول بتانه که زیربنای زراعتی افغانستان که رسیدن آب است او را حمایت کنه و این در سطح سیاسی یک زبان مشترک با جهان و حکومت فعلی طالبان بکار است. من فکر میکنم که اینا مسئله شناختن رسمیت و مسائل بعدی است. اینا قابل توجه تعامل برای حکومت طالبان داره. سفرها میشه، دید و دید میشه، پولهای انگفت ها و بالا میشه. کل ما شما شنیدیم خبر داریم، میتونیست که یک چیز شایعه یا آوازه باشه. این پولها کافیست که بتانه که حداقل اساس یک زراعت خوب در افغانستان بگذارن و این 5% که امروز مانده و از روی مجبوریت، از روی هر جبر اقتصادی اگه باشه، جهان میتونه، حکومت طالبان میتونه که امرای زلام کمک کنه و یک زبان مشترک و یک رای حل برش انتخاب کنه.
بلی در این مسئله زبان مشترک، رفیقی صاحب، جهان و طالبان کدام از اونا بیشتر در این بخش مقصر است؟ چون اردو جانب ایره درک میکنه و اردو اعلان میکنن، بله دقیقا اردوشان اعلان میکنن که دهقانان از این ناحیه متضرر شدن. پس یک مسئله تقریبا بشری است. کمک هایی را که شما اشاره کردین هم در بخش بشری اینا میگن که کمک میشن، در این بخش چرا اقدام صورت نمیگیره؟ آیا این پروژه زمانگیر است؟ این بیشتر به رسمیت ضرورت داره و یا چگونه است؟
بی به هیچ ضرورت نداره. اینا فقط نمیتونن که زبان مشترک پیدا کنن. این پولی که اینا سرش حرف میزنه که این پول چطورکایی بشری است و به کیا میتیم، همه کسایی که اینا ذکر میکنن اینمی مردم هستن دیگه. مردم قباده دیگه، جای دیگه نداریم. خب کسایی که نیازمند، بیشتر نیازمند هستن و بحران اقتصادی مواجه هستن، همین مردم هستن، کسایی دیگه خونه هستن. وقتی که اینا زبان مشترک پیدا کردن میتونن، به این منظور است که حکومت طالبان با جهانیان روی مسئله سیاسی برخورد نکنن که شما ما را به رسمیت بشناسید باز ما ایتو میکنیم. خیلی مسئله انسانی است، مسئله حیاتی است. بدون از اینکه رسمیت شناختن یا نشناختن باشه، کمک های جهان به افغانستان روان است و آمدنی است. اینا میتونن که از طرق های مختلف بودجه انگفت را در اختیار زیربنای زراعتی بگذارن. این بهانه های این و آن است. من فکر نمی کنم که رسمیت شناختن افغانستان یگانه دریچه کمک به مردم افغانستان باشه.
درست.
ما راهای کافی داریم، از راهای انجوها، از راهای یونما، از راهای ملل متحد، از راهای شوراها که بتانن که کمک های خود بسط پایان جامعه برسان.
بله. نادم صاحب، در 10 سال گذشته در بخش مهار آبهای افغانستان کارهای صورت گرفته و بندهای هم ایجاد شده، کارهای بندهای کوچک آبگردان هم ایجاد شده. در بخش تنظیم درست تامین منابع آبی به خاطر از اینکه به مزرعه دهقان برسه چقدر کار صورت گرفته؟ چون هنوز هم ما شاهد ازی هستیم که در بخش‌های زیاد از افغانستان شکایت دهقانایی است که اینا میگن که منابع کافی آبی وجود نداره، آب به زمین‌های زراعتی از اینا نمیرسه و اینا نمیتونن به کشت بدیل کوکنار دست ببرن.
من میناش یک جودوزیست یا کارتوگراف خدمت برز میرسانم که 15% زمین افغانستان آوری است، 85% زمین افغانستان کوهستانی است. یعنی اندازه دریاهایی که ما به افغانستان داریم برای این 15% کاملا کافی آب است، به شرط صحیح مدیریت شه. ولی متاسفانه شما اگه ببینین بند سلما ساخته شده، ولی کانالایی که آب برسانه به دو طرف از طرف پشتون زرخون یا طرف شماست نیست، کانال نداره. مثلا بند کمالخان ساخته شده، کانالا درک نداره. یعنی بند می سازن، در حقیقت ما بندار برای کشور همسایه می سازیم دیگه، برای خود اگر بسازیم که اول فکر کانالاشه که ما بتانیم در زراعت از استفاده کنیم. متاسفانه این کار نمیشه. ما بندهایی که مثلا دریای مرغاب ما ویشن میکنم به دریای نارینی که در قرقیزستان است، ما در اون یه بنده برق کار کردم، در دو بنده برق تکتاگول و کرسای، دو بنده برقش 2000 مگاوات برق میداد.
و به اندازه کافی او ذخیره داشت. طول دریا، اندازه دریا، اندازه او سرعت او شکل عرضی، کلش مشابه به دریا، دریای مرغاب است. در اونجا 12 بند برق ترزی شده ساخته شده در افغانستان، شما ببینید تا یک بند برق در دریای مرغاب نیست. در ساعتی که ما اگر دریای مرغاب تنها مرغاب ما چندین بند برق ساخته میشه، اولش میتونیم که به اصطلاح در سیب پول کنه بسته کنیم به سطح دریبون تا به قلعه او میتونه بیایه و ما از او خود استفاده کرد نمیتونیم. او ما مفت میره به ترکمنستان و هیچ وقت ما با ترکمنستان محاسبه نکردیم. برادر تو او مفت بگیری، تو چی حق داری بیا مقابلش برای ما امتیاز بده، برق بده، دگه بده، دگه بده. هیچی گپا نبوده، اصلا کسی به این فکر نبوده. همون ترتیب دریای کنار بگیرین، همون ترتیب دریای آمور ببینین که حال خوشبختانه کمی کانال پشت پروانه سرش کار صورت میگیره، با وجودی که از زمان داوودخانی پلان بود اما زور ما برای شوروی سابق نمیرسید دیگه، نمیمان ماره. همونطور که شما ذخایر گاز و تیل و گپاره که ببینین، شما نقشه های ذخایره که ببینین، زیادتر ذخایر گاز در مرز طرف ما است تا طرف ترکمنستان و طرف ازبکستان تاجیکستان.
درست.
اونا همیشه استفاده میکنن و ما نمیتونیم استخراج بکنیم.
درست.
در نمیگذاشتن این کاره.
دقیق. در رابطه با بهانه دهقانا نادم صاحب چقدر اینا بر حق هستن که اینا ادعا میکنن که منابع کافی آبی وجود ندارن و بنان اینا مجبور هستن که باید کوک کش کنن، آیا کشت کوکنار به نظر شما قابل توجیه است؟
قطعا من برتون بگم که در ساعاتی که من بلد هستم، مادرم از این بادغیس است، باور بکنیم که گفتن خود مردم میگه یک پدیدی شوم است که از روزی که ما کش کردیم نه ما صاحب روزی شدیم نه صاحب نان. این یک گپ است که میزنن که کوکنار چی میگه، مگر مفادش بر مافیا میرسه، نه بر دهقان. متاسفانه بر دهقان از گو حدود میرسه، کلش میره بر بازار سیب گپا میشه. ولی اگر توجه بر دهقان میشد به اندازه اویان که ما داشتیم، از اون میشد که مثلا ما تا حالی با گو با قلبه با گو با قلبه میکنم زمینه.
درست.
به این اثر از برای خدا میلیاردها دلار آمد. شما بریم به بسته یک ولسوالی ببینیم 10 تا تراکتور، 2 تا 3 تا تراکتور نیست که تراکتوری که قلبه کنه زمینه، تراکتوری که حاصلات جمع کنه، به چی مشکلات مردم مواجه است. و میلیاردها دلار آمد و در جیب چند نفر افتاد و حالی هم شاید هم تو باشه.
درست.
اگر توجه صورت بگیره باور بکنین که یعنی این نفوس که ما داریم 40 میلیون نفوس ببینین و افغانستان گنجی از معادن، گنجی از آب، گنجی از آفتاب، گنجی از زمینای زراعتی است و ما گوشتم میگاریم و در به در میگردیم.
تشکر نادم صاحب. رفیق صاحب، در موضوع تخریب مزاری کوکنار اگر بیاییم، حکومت طالبا تقریبا حال حتی عملیات خانه به خانه را آغاز کردن. اینا میگن که حتی در خانه‌هایی که مردم به خاطر خود کشت کرده بودن، به خاطر مصرف خود، هم اینا تخریب میکنن. یک مسئله نگران کننده ای است که در این اواخر حکومت طالبا با استفاده از مواد کیمیاوی یا مواد زهری که دهقانا میگن، اینا میخوان که دواپاشی کنه مزاری کوکنار را و ایره از بین ببره. این چقدر به نظر شما یک شیوه عملی است؟ چون ما یک تجربه را در سالهای 2006 و 2005 داشتیم که باعث مشکل به امت طالبان گاهی خارجی هم شد و دهقانا شکایت داشتن. این مسئله چقدر نگران کننده است؟ ادویه پاشی مزاری کوکنار و به خود از زمینای زراعتی چقدر ای آسیب میرسانه؟
اصلا سخت مخالف دولت هستم که از طریق مواد کیمیاوی فصلای کوکنار یا مزرعه کوکنار از بین ببره. یک کار بسیار نادرست است. اولا کسایی که کوکنار کشت میکنن، این 5% که ما سرش صحبت میکنیم که کشت میکنن، اینا در محدوده خانه های خودی رو کشت میکنن که مسئول بمانه و اینا کسایی هستن که عموماً در اطراف افغانستان اکثریت خانواده زارعین اینا تریاک برای تداوی روزمره خود هم استفاده میکنن، بر دردهای شدید، بر شکر، بر او دیگه بر فریاد. وقتی که شما، وقتی که کسی یک مزرعه بسیار کوچک مجبوره در پالوی خالیش و شما برای مواد کیمیایی میزنین، مواد کیمیایی نه تنها که کشت از بین میمره، بسیار عوارض جانبی می داشته باشه. کیفیت زمین از بین میبره، زیر زمین آبهای زمین آلوده میسازه، توسط آبیاری اینا به منابع آبی میرسه. هر چیزی که در دور پیش این مزرعه باشه همیشه زهرگین میسازه. وقتی که یک کسی از مجبوریت به این مجبوریت یک کشت میکنه که من است، به این اندازه بیرم نمی باشه که تمام زندگیش آلودی زهر میسازه. سر زنا تاثیرات داره، سر اطفال تاثیرات داره، سر حیوانات داره، مزرعه رو خراب میکنه، زهری میسازه، فضا رو خراب میکنه. این یک جفای بسیار کلان است به حق مردم خود هر کسی که میکنه.
نادم صاحب، این مسئله چقدر نگران کننده است؟ ادویه پاشی مزارع کوکنار،
این کار کاملا نادرست است. سمپاشی زمین ها میفهمیم با حاصلات بعدیش بسیار نقص میکنه، با خود زمین نقص میکنه و برای صحت انسان ها نقص میکنه. میفهمیم که انواع امراض جلدی، امراض حتی سرطانی رو باعث میشه. این بسیار خطرناک است این کار اگه میکنن. دیگه بیترین راه همیست که به اصطلاح راه بدیل کشت بدیل از ایره امکانات برای دهقان مساعد بسازن. حالا شما سابقا ما فکر نمیکردیم که زعفران در افغانستان میشه. شما ببینین حال بیترین حاصل زعفران و قیمتی ترین امته است که به بازار جهانی و زعفران افغانستان مقام اول هم در دنیا گرفته. با مو ترتیب سویا است. مثلا سابقا ما فکر میکردیم که مثلا گلپی تنها در جلال آباد میشه، در ساعتی که در مزار بیترین گلپی میشه، یا فکر میکردیم در افغانستان خورما نمیشه. حالا شما در فرا دیدین که عربا بسیار هزارها جری بر فرمای خورما ساختن.
رفیق صاحب، در رابطه با مسئله نگرانی اروپا، اگر بیاییم کشورهای اروپایی خصوصا اتحادیه اروپا در مجموع، اینا میگن که 85% مواد مخدر که در اروپا استفاده میشه ای گرفته شده از هیروین و یا تولید شده از هیروین از تریاک افغانستان است. اینا نگرانی از این هم دارن که اگر کشت کوکنار در افغانستان کاملا متوقف میشه، شاید مصرف کنندهای مواد مخدر در اروپا به انواع مواد مخدر کیمیاوی رو بیارن که برایشان خطرناک هم است. در این بخش نگرانی از اونا چقدر قابل توجیه است و چقدر قابل قبول است؟
وقتی که تولید یک مملکت 15000 تن شوه، قیمت بیرون مرزی این تولید به صدها میلیارد دلار میشه، میلیون نیم میلیارد دلار میشه. و این میلیارد دلار در مبین افغانستان نه عزم شده میتونه، نه ما جابرش داریم که عزم کنیم. حداقل 95-96% پول ها فرامرزی است و این فرامرزی هیچ مملکت همسایه ما جاغور نگه داشتی تمام پول های چیر ندارد. این پول ها تا اروپا تا امریکا مافیای خود کلان دولتیشان و مافیا به هر چوکات که هستن میرسه و از این استفاده میکنه. این تبلیغات که میکنن که جامعه ما رو خراب میکنن، جامعه از اینا تبلیغات که خراب کرده، تبلیغ در مابین آلمان یا در مابین اروپا مردم تریاق نمیکشه به شکل مختلفش که پس اینا پروسسش میکنن، لابراتوارهای بسیار پیشرفته اینا پروسس میکنن این استعمال بشه. این ملامتی سر افغانستان چیلی است برای افغانستان که اینا یگانه چشم امید داره که نشه و که تریاک ابدا از بین بره و مافیای بین ملی که در این زیدخل هستن که اونا بیکار نمانه.
نادم صاحب و رفیقی صاحب، بسیار تشکر که در بحث امروز ما اشتراک کردین. شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر از شما هم که تا پایان بحث ما را همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا میسپارم. وقت شما خوش.
کاروان زهر.
Oh,